رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده گرامی، در این شماره برنامه صدای هموطن مطالب زائر را به شما پیشکش میکنیم. خدمات فدرالی مهاجرت روسیه برهم خورد. اکنون سرنوشت مهاجران خارجی چی میشود؟ یک مرد مهاجر تاجیک در شهر سن پترزبورگ تا آمدن یاری تعجیلی هنگام تولد با یک زن روس دایگی کرد. و در یکی از شهرک های منطقه تور یک زن تاجیکی دارای 3 کودک را بازداشت کردند و آن با بازداشت مادری عمرعلی نظرف کودک 5 ماهه فوتیده تاجیک در سن پترزبورگ شباهت داشت. پنجمی اپریل بعد از 12 سالی فعالیت خدمات فدرالی مهاجرت روسیه برهم خورد. نام این نهاد حکومتی روسیه به خصوص در دوام 2 سالی اخیر بعد از جاری کردن پتنت و هر گونه امتحان و سنجش های تاریخی و طبی برای مهاجران کاری خارجی وردی زبان ها شد و کسی از آن با دلگرمی یادآوری نمی کرد. بیرون رفتن مهاجران از مرز روسیه و بازگشت دوباره برای ثبت نام رسمی یکی دیگر از اختراعهای این نهاد بود که فقط سبب سرگردانی مهاجران میشد و آنها برای یک مهر در دوام 1 ساعت گویا روسیه را ترک میکردند و باز دوباره به روسیه برگشته میآمدند. گذشته از این خدمات فدرالی مهاجرت مسئولیت های جدی تر از قبیل دادن شهروندی روسیه به خارجیان و یا بیکار کردن شهروندی، دادن روادید های درآمد به روسیه و برآمد از روسیه، دپورت مهاجران خارجی و منع ورود آنها را هم بر عهده داشت. در دایره های کارشناسی می گویند اگر دومه دولتی یک قانون دیگر را درباره نظارت بر مهاجران به تصویب می رساند، در آن صورت این نهاد حق پیدا می کرد که اجازت نامه های کاری را باطل کند، برای مهاجرت غیر قانونی پرونده جنایی کشاید و حتی در صورت ضرورت اسلحه نیز به کار برد، ولی کار تا به آن روز نرسید. اکنون که این نهاد به وزارت داخله می پیوندد، چه تغییرات را در بخش مهاجرت می توان انتظار شد؟ در گفتگوی از عبدالله دولتوف، تحلیلگر امور مهاجرت در مسکو، نخست پرسیدم چه ضرورت پیش آمد که حکومت روسیه دست به تغییرات ساختاری زند و خدمات فدرالی مهاجرت را برهم دهد.
تحریم ها و بحران اقتصادی که هست در همه ساختارها برای کم کردن خرج بودجه تصمیم ها هست و اختصار کارگران و ساختارهای دولتی در نظر داشته شده است. گمان میکنم که سببش همین است. و از سبب دیگرش خدمات مهاجرت فدرالی یکی از فساد زده در این ساختارها منصوب میشه و همه امید میسن و لکه در سطح بلوی هم میگوستن. این دو سبب از یک نسکه که خرج بودجه را کم کردن تغییرات ها در ساختارها و اختصار متخصصان است. دیومش فمیز در واقع هم یکی از فساد زده ترین ها بود.
چون این تغییرات ساختاری برای مهاجران کاری خارجی از جمله برای مهاجران کاری تاجیکستان منفعت دارد یا برعکس مشکلی ها ممکن پیش آورد؟
گمان ندارم که با کلی وضع مهاجران را تغییر داده تواند. این بازی های خیلی ساختارهای دولتی هستیم و گمان تأثیر نه منفی و نه مثبت رسوندن. سال تا سال وضع مهاجران از این طرف میشد با سبب های دیگر، سبب های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، نه این بازی های ساختارها. برای آنکه از جای های کاری نیست، منطقه های روسیه مردم بسیار اختصار میشند از کارخانه، تجارت و صاحبکاران کم میشد. یعنی مشکلات های که در خودشون است و همین خاطر بود که صرف مهاجران کم کرد.
تحلیلگران از هر طرف صدا بلند میکنند که مهاجران غیر قانونی در روسیه زیاد هستند، از جمله مهاجران کاری تاجیک. فکر نمیکنید که سختگیری های بعد از این تغییرات ساختاری پیش آید و به جستجوی چنین مهاجران پردازند و آنها را از روسیه اخراج کنند؟
برای مهاجرانی که غیر قانونی فعالیت داشتند این نقطه تا 1-2 سال پیش بود. بعد اون که پتنت وارد کردن شماره مهاجران غیر قانونی خیلی کم شد. برای همین یک بهانه است. دیگر اینکه جای کاری نیست. مزد مهنت خیلی ناچیز شده است. من عمیق میدونم که سبب ها همون تحریم ها و همون بحران های اقتصادی است که شماره مهاجران مهنتی را باید کم کنند. چرا که جای های کاری باید برای شهروندان روسیه تهیه شوند. اگر وزارت کارهای داخلی که نسبت به خدمات مهاجرت کمتر فساد زده بوده، بعض تغییرات های داشتند، اگر خدمات مهاجرت را تواند که با نظر داشت نیان که 11 هزارش کارمنداش باید اختصار شوند، اگر همون را اختصار کنند، تغییرات وارد کنند، شاید که کمتر فعالیتشان از روی قانون عملی شود، یعنی فساد زدگی کمتر شود.
بله.
اما اخراج مهاجران، بازداشت اخراج مهاجران کم نمیشود، برای که سبب ها دیگره.
بله.
سبب ها
بله.
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی.
و ترتیب گرفتنی پتنت و شرطنامه بستن با کارخانه و شرکت ها فکر میکنید که همین طور باقی میماند، آنگونه که در قانون هایی که یک دو سال پیش به تصویب رساندند؟
شاید در همینجا کم تغییرات ها شد. برای چی؟ برای که خدمات مهاجرت قریب که قدرتی حساب میشد، باید ساختار تجارتی تبدیل یافته بود. مثلا در مسکو یک مرکز سخره و کرده بودن.
بله.
که اونجا تمام مهاجران مهنتی مسکو رو همونجا نفرستادن در سخره، اینها یک مرکز تجارتی کرده بودن. سیاری هم میبوستن، حتی همون کارشناسان خبیر هستی هم در جلسه هم بودن چه است مثلا یک ساختار این قدرتی در نزد خودش یک ساختار تجارتی کرده است، اما کارون توسط همون مرکز تجارتی میکنن.
مصاحبه ما رو با عبدالله دولتوف، تحلیلگری اموری مهاجرت در مسکو میشنیدید. برنامه صدای هموطنی رادیوی آزادی را ادامه میدهیم. هنگام تولد یک کودک، دایگی یوسف کریموف، مهاجری تاجیک با یک زنی روس در روسیه، موج ستایش کاربران روس در اینترنت از مهاجران تاجیک را به بار آورد. در ماه‌های آخر این موردی پنجم است که مهاجران تاجیک با رفتار نجیبانه خود قهرمان مطالب مطبوعات روسیه میشوند. حامیان حقوق امیدوارند که چنین موردها نظر مردم محلی را نسبت به مهاجران از جمله نسبت به تاجیک ها تغییر خواهد داد. قصه دایگی یوسف کریموف را از همکار ما میرزای سلیم پور با هم میشنویم.
یک عمل صالح مهاجر تاجیک یوسف کریموف باعث شد که کاربران روس در اینترنت و همینطور مطبوعات روسیه لب به ستایش فضیلت های خوبی مردم تاجیک بکشند. خود یوسف کریموف نیز روز 5 اپریل در صحبت با رادیوی آزادی گفت همین تغییر نظر مردم روسیه نسبت به مهاجران تاجیک را مهمترین نتیجه این عمل خود میشمارد. یوسف کریموف در شرکت مصالح ساختمانی پتروویچ شهر سن پترزبورگ به حیث راننده و اکسپدیتور کار میکند. روز 27 مارس تقریبا ساعت 4 بعد از ظهر، وقت او با ماشین بارکشش بعد سپردن فرمایش نوبتی به شهر برمیگشت، در شهرهای دوری پترزبورگ مردی را دید که با تلواسه ماشین های رهگذر را منع میکند، ولی ماشین ها نایستاده گذشته میروند.
همون در راه دستخ کامده استود و در همون کاریستو افته در روگه مردک دستاش براش دیگم تپرست میدونه که اگه ماشین استودنه میدونه میگن که امیخی زنی من جانو بلان ها کشده گه من گفتم چه فکر چه کنیم بلان میند کنیم میگن اوزو نیف شو اوزو تم نده رو دو کنیم بای ماشین سالفیتو سالفانو را میگریم دو کسه خیمی خیلی ارده هم کریم کودک گرفتیم بس کار دادیم.
یوسف کریموف میگوید مادرش در زادگاه آنها شهر خوجند تا بازنشسته شدنش طبیب جراح بود و او کم کم طرز رساندن خدمات طبی را میدانست. اما
همانا یگون بود این سیتواسی نفر اومده بیم پر پروگرام و بیچاره مردک بتون خوش گم میتونم من گفتم خیلی دوای پوست قبلیدن که روش بچه ها من هم گرفتیم اون بچه را اوسته اوسته گرفتیم
ایس کوری اومد گفتن که روش همش بلاجا پاوش نبوده شد مولدیت شد و نیرستیریال شد من گفتم خیلی کچ میکنیم همان هم پروفیسیونال نیستم و من کشر نیستم گفتم من یا واجیتیل پروسته.
این نوزاد که والدان به او یورا نام دادند با وزن 3 کیلو و 200 گرم به دنیا آمده است. پدر یورا الکسی که در تلواسه زایاندن همسرش حتی فراموش کرده است که اسم یوسف را بپرسد، بعدم به شرکت پتروویچ نامه نوشته از راننده آنها اظهار ستایش کرد و گفت تنها شماره ماشینش را میداند. در شرکت پتروویچ بر اساس شماره ماشین دقیق میکنند که این عمل خیر یوسف کریموف انجام داده است. سرنوشت یوسف کریموف فعلا 31 ساله شبیه صدها هزار مهاجر دیگر از تاجیکستان است. او هنوز صنف 9 میخوان که برای کمک به تامین روزگار خانواده شون به روسیه به مردکاری آمد. بعد مسافرت در چند شهر مختلف سال 2005 در پترزبورگ مقیم شد و اینک 9 سال باز در شرکت پتروویچ با ماشینش با کشاندن مسائل ساختمانی که مشتریان این شرکت فرمایش میدهند مشغول است. زن و دو فرزند یوسف حالا همراه او در پترزبورگ زندگی میکنند. پسرش فریدون 7 سال داشته صنف 1 میرود. دخترش صابرینا 3 سال دارد. یوسف میگوید بیشتر از همه از واکنش مردم روس خوشش آمده است.
شاو ادنا کلاسنیکی ساید امیقه که کامنتار نوشتم و روسو همی میسنی жителю вот молодец надо примет брать этого таджик национальность не имеет значения мы все советские граждане молодец так держат очкой хутмонам э мардум молодец сасола шаведу короче бисри вот гапой хуб да на сеото чем амун дузи дан зада комментарий он есть ганки таджики сами воспитанный народ на михаил на инстаграм кошелёк вернули роды приняли.
در مطبوعات روسیه زادگان تاجیکستان بیشتر در رابطه با مواردهای آشکار شده قاچاق مواد مخدر ذکر میشوند، ولی در چند ماه اخیر در رسانه‌های این کشور چند عمل خیر انجام شده از سوی مهاجران تاجیک نیز بازتابی گسترده پیدا کرد. از جمله روز 29 فوریه شهرزاد نصرالله یک مهاجر 27 ساله از دهه ورزی کنده پنجکنت تاجیکستان که در شهر مسکو در فروشگاه ریال گیپرمارکت کار میکند، هنگام جمع آوردن ارباها در توقفگاه ماشین‌های این فروشگاه سومکه‌ای را با 520 هزار روبل روسی پیدا کرده به صاحبش برگرداند. در ماه سپتامبر سال 2015 قصه روشن فیضالوف نام راننده تاجیک از شهر یکاترینبورگ رسانه‌ای شد. این راننده که مطبوعات روسیه راننده پاکوجدان نامش کرد، در میکروآفتوبوسش قریب 900 هزار روبل فراموش کرده یک زن و شوهر کهنسال را پیدا کرده به صاحبانشان پس داد.
یکمی اپریل سال جاری در یکی از خیابان‌های شهرک استراوی ولایت تور، بعد از کار هنگام بازگشت به خانه، کارمندان پلیس شهروندی تاجیکستان شاهده قربان و را بازداشت کردند. در صحبت با رادیوی آزادی این زن گفت که ماه سپتامبر سال 2014 با توصیه دختران مجبور شد برای معالجه پسری دومش جای اقامت را دیگر کند و به یگان منطقه سردتر کوچ بندد تا خونروی از بینی پسری 9 ساله‌اش بازیستد. شاهده میگوید هنگام بازداشت با جز از حجت خود، حجت 3 فرزند بالغش را نیز در دست داشت، ولی وی را حداقل برای یک ساعت جواب ندادند و امکان هم ندادند که تلفنی شناسهایش را از بازداشتش آگاه کند.
برده عدل در محکم کرد، برده کمان همزایده پرتب رفتن، برده شانی مکتب میخون، یکت مایده 5 ساله بودن، سفت که محکم کرده تلفن هم ندادند که یا تلفن کنم، تلفن داشتن گرفتن ویو. نموندم که زوره کدوم گده که مایده دارم که زوره کدوم نموندن.
قربانوا میگوید بعد از آمدن به روسیه شرایط مالی ثبت اقامت و خریداری پتنت کاری را نداشت. مجبور بود در هر جا کاری موقتی پیدا و از آن حساب فرزندانش را در این مدتی 1.5 سال نگهبانی کند و به مکتب گذارد.
ماه سپتامبر در 2 سال میشود کار کردنم کچی نامده بودن و همین بچی دوی منگین کسر بود. اولی با یه بار هوای تازه کنیم گفته علیش کردنی آمده بودیم و امکان نداشتم که دکمین کنم. من گفتم تا سود شدن خونه روم گفتم که نگاه کنم، گفتم سر ندادن همزید قطعی بستودن سود میشد با جواب میتیم، گفتم دکمنت های بود که نشان دادن شد سر ندادن، گفت که توی دپورت نمیکنم، گفتم با دپورت کردن.
در روزهای بازداشت نزدیکان و همسایگان شاهده قربانوا از غیب زدن وی نگران شدند و در جریان جستجو توسط افراد شناس به عزت امان فعال جامعه شهروندی در مسکو مراجعت کردند و با کمک اعضای جمعیت تاجیکان سراغ شاهده را پیدا نمودند. آقای امان چنین میگوید:
با ما مراجعه کردند، گفتند که درک ندارند که کجا است. تایید دیگر ما به تمام جاها زنگ زدیم، تا مرغ زنگ زدیم، تماس گرفتیم با تمام شعبه‌های پلیس داخلی ولایت تور، گفتند که نیست. ما نفرای خودمون را خواهش کردیم و معلوم کردیم که واقعا در همون شهر بندی بودن.
عزت امان نمونه های مانند این بازداشت ها، از جمله بازداشت مادر عمر علی نظرف، کودک 5 ماهه را در شهر سن پترزبورگ به یاد می آورد که سال گذشته با مرگ کودکش انجام یافت.
اگر که مادر عمر علی نظرف یک فرزند داشت، این زن صاحب 3 فرزند خردسال و نابالغ است و شهادتنامه تولد فرزندش همراهش بود و وقتی که او را بندی میکنند از او حجتاش را میگیرند، میبینند، میگن که واقعا هم خب 3 کودک دارد. خب بعدم که من با رهبر همون شعبه کار داخلی پلکونیک اسمش را یادم رفت صحبت کردم، اونا گفتن که بله میدونیم که 3 فرزند دارد. من گفتم شما مگر نمیدونید که قوانین روسیه اجازه نمیده که شما زنی که 3 فرزند نابالغ دارد گیرید اونجا بندی کنید 3 روز و اجازه هم ندید که و دیگران خبر هم نکنند که مثلا در همیجا قرار دارد، حتی یک نان و آب یکون چیزی بیارد. ببینید چی گفتم، ولی ما مسئولیت اون را نداریم که برای اون تلفن مهیا کنیم که اون زنگ بزند، در حالتی که تلفن دستش هم گرفته ماندگی بودن که امکان صحبت کردن و خبر دادن و نزدیکش نداشته باشد.
عزت امان میگوید در چنین حالت ها قبل از بازداشت طبق قانون به مهاجران غیر قانونی 3 ساعت اجازه میدهند که به خانه اش رفته آید و یا تلفنی از وضع پیش آمده نزدیکانش را آگاه کند. حالا دادگاه شهرک استراف حکم دپورت شاهده قربانوا را صادر کرده است و وی نمیداند که با 3 کودک نابالغ چگونه به تاجیکستان برگردد. شنونده گرامی، و این گزاری شماره نوبتی برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی را با امید روز و روزگاری خوش به یکایک که شما با پایان میبریم. خدا نگهدار.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، در برنامه امروزه مهمان آزادی با نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک ستینلی و کتاب نوی او درباره سرنوشت یک زن تاجیک گفتگو میکنیم. مجری این برنامه من خیرومون بقازاده هستم. در شبکه کتاب فروشی آمازون رمان نوی نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک ستینلی همسری سرکش با زبان انگلیسی به فروش گذاشته شده است. این اثر از جانب مؤلف نوشته شده است که سالهای 2000 در تاجیکستان زندگی کرده، از نزدیک با زندگی مردم محلی به خصوص زنها آشنا شده است. قصه همسری سرکش درباره زندگی روزمره نرگیس زنی نقل میکند که با دوشش بار زندگی یک خانواده افتاده، او تنها تامین کننده روزگاری اویله اش میباشد. خودی نویسنده این اثر را یک رمانی اجتماعی از روزگاری زنان تاجیک مینامد که در سیمای یک قهرمان وضع عمومی زنان را در این کشور دوچار مشکلات بیکاری، نبود شرایط مساعد اقتصادی و دسترسی به نیروی برق بازگو میکند. نویسنده آنیکا میلیسیک ستینلی که سالهای 2007 و 2008 همراه با همسری کارمند سازمانی بین المللی اش در دوشنبه زیست است، با انشای اثرش محض بعد زندگی در دوشنبه پرداخت. صحبت ما با خانم آنیکا میلیسیک ستینلی درباره این کتاب توسط سکایپ صورت گرفت. با این صحبت از شهر روم ایتالیا پیوست شد. سلام آنیکا، کتاب مبارک، درباره این اثر خود بگویید.
خوش آمدید. السلام.
من بعد زندگی در تاجیکستان قرار کردم کتاب خود را نویسم. من قصه های زیادی شنیده با نفران جالبی بخوردم. من کمی زبان را آموختم و این کشور را خیلی دوست داشتم. برای من زندگی زنان و هم قصه ها در برای زنان خیلی قابل توجه بود. برای من تعجب آور این بود که تا حال کتاب در برای حیات زنان در تاجیکستان و بخصوص در برای زندگی این جمهوری جوان به زبان انگلیسی نشر شده است. نخست من به نوشتن قصه ها شروع کردم و بعدم به قرار رسیدم که این باید یک رمان شد. در آغاز نوشته های من حکایه های خرد بود و بعدن به یک رمان تبدیل شد.
چرا توجه شما را محض زنها کشیدند؟
من از مناسبت و طرز زندگی زنهای تاجیک به حیرت آمدم. همسران بسیاری آنها به روسیه برای کار می روند، بسیاری آنها از پیامدهای جنگ شهروندی خیلی ضرر دیدند. بعد پشخوری شوروی مسئله بیکاری پیدا شد. ولی آنها نمی هروسند و خیلی کورچلانند. آنها خیلی قوی هستند و هزمی خصلت های زنهای تاجیکستان به وجد می آید. چیز دیگری که در رابطه با زنهای تاجیک گفتن می خواستم این از دست رفتن حقوقشان می باشد. بعد پشخوری اتحاد شوروی به فکر من این مسئله درست آموخته نشده است.
چرا اسم کتاب را همسری سرکش گذاشتید؟
در اصل این کتاب دو قهرمان اساسی دارد، یکی زن تاجیک و دیگری زن بریتانیایی است که در اینجا کار میکند. هر دوی آنها سرکش ولی کاملا از هم فرق میکنند. زن تاجیک آن است که از شوهر خود جدا شده زندگی را از صفر شروع کرده است. او کار یافته از این حساب اویله و والدینش را نگهبانی میکند. او برای آن سرکش است که از همسرش جدا شده است.
و زن بریتانیایی آن است که به نرگیس کار داده است.
بله، این یک زن خیلی معمولی خارجی است که در کشور دیگر کار و زندگی میکند. من در دولت های خارجی زیاد کار کردم و چنین زنها را خیلی زیاد دیدم. باید تاکید کنم که قهرمان های این کتاب شخصانی واقعی نیستند، آنها تنها ابراز هستند. این زن از قبیل آنهایی است که برای کار به یک کشور خارجی رفته، خود را در انزوای فرهنگی گذاشته است، با کسی از ساکنان محلی رابطه ندارند. این زن بریتانیایی کاملا تنها بوده، نمیداند با کدام رو از این انزوا بیرون شده به یک جهان تاجیکی چون چونکه در این کشور شماری خیلی کمی مردم انگلیسی صحبت کرده، خارجی ها با سبب ندانستن زبان نمیدونند بیشتر به این جامعه هاو میشوبند.
یعنی این اثر شما درباره چالش هایست که زنهای تاجیک همه روزه با آنها روبرو می شوند، پس به فکر شما خارجی ها از زنهای تاجیک چی را آموخته می توانند؟
From my point of view, I think the first really important.
پیش از همه از نظر من خارجی های زیاد زندگی و امکانات را که در زندگی دارند قدر نمی‌کنند. آنها عادت کردند که بسیار شکایت کنند. آنها کاری برای کردن ندارند و در کشوری که افتادن نمی‌تونند به چی مشغول شوند. منظور من حالا همسران خارجی است که شوهرانشون را در این مسافرت کاری همراهی می‌کنند. من مردهایی را هم دیدم که همسران کارگر خود را در تاجیکستان همراهی می‌کنند. با فکر من بعضی از این افراد باید بیدار شوند و اعتراف کنند که در زندگیشون برتریت و امکانات نهفته زیاد دارن. درسی که زن بریتانیایی از این خانم تاجیک آموخته است این است که او زندگی خود را بازنگری میکند. از خود سوال میکند که چرا من هم همین طور بیکار نشستم؟ از حیات خود شکایت میکنم. اینجا زنی هست که شرایط من و یا امکانات مالی ندارد مثل من سفر نمیکند. در نهایت این زن با احترام زیاد به این زن مناسبت کرده از او به وجد میآید. در آغاز او خیلی مغرور و بی‌پسند است. رابطش را با نرگس مثل با یک خدمتگار براه مانده است. از سوی دیگر نرگس هم در آغاز نمیخواهد با حوریت این زن بریتانیایی رابط دوستانه داشته باشد. ولی در ادامه قصه وقتی آنها با هم بیشتر روبرو میمانند با هم انس میگیرند و همچون زن یووری هم دیگر میشوند.
من هنوز امکان خواندن تمام این کتاب شما را نداشتم. چند پاره آن را خواندم و دیدم که در بعضی مواردها شما با نقش کارمندان سازمان های بین المللی خارجی ها در تاجیکستان با نظر انتقادی بها گذاری میکنید. از جمله میگید که برخی از آنها زندگی واقعی مردم عادی را از کابینت های آفیس های خود دیده بعدا از گزارش های تحلیلی بها گذاری میکنند. در این باره بگید؟
بله، آنجا تنها چند جمله در این باره هست. در قصه زنی خارجی خودش هم خیلی آزرده است. او از افرادی که در دوره آنها میچرخد و آنها را در بزم و خوشگذرانی ها میبیند از کارمندان سفارت و سازمان های بین المللی آزرده است، چون که احساس میکند که به او با نظر بلند همچون به یک زن خونشی نگاه میکنند. نرگس هم احساس میکند که مثل یک شبح است، چون در مهمانی های حوریت میبیند که کسی وجودی را در این محفل ها احساس نمیکند. من این گونه سرنوشت را زیاد دیدم. پیش از زندگی در دوشنبه در سازمان های زیادی بین المللی کار کردم. من که انتروپولوگ هستم در پروژه های زیادی تحقیقاتی کار کردم و من بسیار دیدم که نفران مشغول در این ساحه ها حتی دانشمندان بیشتر با کامپیوتر کار میکنند. آنها با رقم و معلومات سر و کار دارند و از آفیس های خود بیرون شدن نمیخواهند. آنها نمیخواهند با آدمان واقعی صحبت کنند. نرگس هم وقتی به همه این صحبت ها گوش میکند روزی از خود میپرسد که چرا چنین نونما است.
Why am I so invisible?
از سوی دیگر شما فکر نمیکنید که نقش سازمان های بین المللی مدافع حقوق زنان در تاجیکستان در بیداری زنها خیلی مهم است؟ آنها توانستند وضع را در تمام این سالها تغییر دهند.
به فکر من سازمان های بین المللی باید به سازمان های جمعیتی محلی کمک کنند و هر تغییراتی که روزی می شود باید با نیروی خود مردم تاجیک شود. منظورم روزی باید تحولات در سمت تغییر سنت ها شود. این اندیشه را از زبان انتروپولوگ هم زیاد شنیدم. ممکن است که میگن روز تا روز در تاجیکستان مردم بیشتر محافظه‌کار می شوند و این چیز به زندگی زن هم تأثیر میرسوند. اگر این چیز برای زنها مشکل ایجاد کند پس آنها باید وضع را تغییر دهند. اون سازمانهایی که در تاجیکستان کار میکنند به اعتماد من در این سمت کاری خیلی زیاد انجام میدهند. ولی اگر این تشبث از بالا شود نتیجه کم میشود. به نظر من نظام دادگستری، پلیس، خدمات اجتماعی باید فعالتر شوند و از بخصوص در روستاها باید تغییر یابد تا مردم به حقوق شناسا دسترسی داشته باشند. یعنی این تغییرات را خود تاجیکا باید انجام دهند. چون این نشود که کسی از بالا ایستاده با آنها این را بار میکند.
زمان زندگی در تاجیکستان شما احساس کردید که در جامعه عقیده های افراطی پیدا می شوند؟
I didn't, but you know, I was in Dushanbe most of the time.
نه، اکثر وقتی من در دوشنبه گذشته است. من ندیدم که جامعه دوشنبه تو کدام اندازه تندگرو باشد. من هیچگاه در اندیشه این نبودم که باید سر و لباس مخصوصی پوشم. البته من در کوچه ها با بیکینی نمیگشتم. من در دولت های دیگر هم زندگی کردم، مثلا در مصر و یا در سومالی. اونجا وضع کاملا دیگر است. در سومالی جامعه از نظر مناسبت با مذهب و فرهنگش خیلی تندگرو است. به نظر من جامعه دوشنبه خیلی زمانه است، ولی من میدیدم که وقتی مساله سر زنان است، مثلا اگر زن نخواهد با شوهر زندگی کند و یا از او جدا شود، چرا همیشه زن باید گناهکار باشد؟ این سوال ها بیشتر در ذهن من میچرخیدند، ولی تندگرایی نه. بعد باید گفت که من در دوره دیگر تر زندگی کردم. اون وقت تهدیدی مثل گروه دولت اسلامی اصلا نبود. سال 2008 که من اونجا بودم چند ترکش خورده رخ داد، ولی من هیچ احساس نکردم که مردم در اونجا آماده هستند افراطی شوند. چونکه تندگرایی به معنای ناامیدی است. وقتی اقتصاد به دست کار نیست، آدمان فکر میکنند که دیگر راهی به جز تندگرو شدن نمیموند. ولی من راضیم که به جوانها برای بهتر کردن زندگیشان کمک کردن لازم است. در این صورت آنها هیچگاه به سوریه نمیروند، چونکه از چیزی بسیاری محروم میشوند.
در اثر شما واژه و کلمه های تاجیکی هم خیلی زیاد استفاده شده است، مثل شیرین، خدای من، نان و غیره. این کلمه ها واقعا هم اثر را زیبا و شیرین میکنند. درباره این تصمیم خود بگویید.
I learned Tajik while I was there and I'm sad because I've forgotten most of it now really.
وقتی من اونجا بودم زبان تاجیکی رو آموختم. متاسفانه امروز من بسیار چیزها رو فراموش کردم. بعدی اون من باید زبان عربی و ایتالیایی رو میموختم. مدتی هم در بین این سفرها در بریتانیا زندگی کردم و متاسفانه وقتی شما زبان رو استفاده نمیکنید تدریجا فراموش میشود. من زبان تاجیکی رو خیلی دوست میدارم. به من پسند است که نام زنهای تاجیکی رو با اسم گلها میگذارند. برای همین هم من از این کلمه ها در کتاب استفاده کردم. مادر نرگس گولیا همیشه ضرب المثل رو به زبان میآورد. من عاشق زبان او شدم. کلمه های تاجیکی زبان کتابم را غنی کردند. اگر من ترجمه انگلیسی آنها را استفاده میکردم مزه اش دیگر میشد. در آخر کتاب من ترجمه این کلمه ها را نوشتم.
Obviously salam, aksakal, kelin, dochka, I mean ezor, kurta I use all time. Hodoy man as you saw, hushtoman, nargis, lola, Gulia, Gul, Pichin, there is some Russian as well. Sanduk, Sasang, Shorba, Tapshan. Oh, Tapshan. I loved my Tapshan.
تپچان. من از این اختراع خیلی خوشم میآید. من در هیچ کجای دنیا تپچان رو ندیدم. تمام محتوای تپچان هم خیلی جالب است که تو در روی آن میخوابی و ششلیکات رو میخوری. من امیدوارم که این قصه تخیلی ما رو مردم میخونم. بسیار امیدوارم که این کتاب میتواند نفران زیاد بخصوص زنهای نویسنده رو برای نوشتن قصه در برای تاجیکستان تشویق میکند. کتاب من نباید تنها رمان در برای تاجیکستان باشد. زنهای جوان و دیگر سن و سال در تاجیکستان باید از این کتاب الهام گرفته خودشون از پی نوشتن شوند و کتاب هایشون چاپ شود.
به شما هم هزار رحمت. و این بود نویسنده بریتانیایی آنیکا میلیسیک ستینلی در برنامه مهمانی آزاده که کتابش همسری سرکش را درباره زندگی زنهای تاجیک معرفی کرد. من خیرمان بقازاده بودم. خداحافظ.
در خود شکفتم شکرامه گفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم درد نبینی دردم کشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی وقتی سپیدی چشمای نو ای بهتر از هور از بغشی ها بر دل نویدی شادی سودا با من چشیدی صبحی اومدی لبخندی شدی باران عشقی بختی سفیدی ای چشمای نور ای بهتر از خون از بغشی
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.